بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. من عتب على الزمان طالت عتبته. در جلسه گذشته قدری درباره این حدیث نورانی که راویش حضرت عبدالعظیم علیه السلام هست صحبت کردیم، نکاتی رو مطرح کردیم و نکاتی موند. عرض کردیم که این روایت می‌فرماید کسی که بر زمان خردگیری کند خشمش به درازا کشد. این روایت نشون میده که گله کردن از زمانه، ایراد گرفتن به زمانه، نه تنها مشکلی رو برای انسان و جامعه انسانی حل می کنه، بلکه بر مشکلات انسان می افزاید. یکی دیگر از نکاتی که از این روایت نورانی استفاده می شود این است که زمان و تاریخ مثل قانون جاذبه زمین قانون داره که باید اون رو شناخت و از آن بهره گرفت. هر گونه برخورد غیر علمی با قانون زمان انسان رو محکوم به شکست میکنه. با قانون نمیشه درگیر شد. این است که در روایت دیگری میفرماید این قانونی که میگم نمیشه درگیر شد، یعنی قانون تکوینی نظام آفرینش نمیشه درگیر شد. در روایت دیگری از همون حضرت هست می‌فرماید من آند از زمان ارغمه، کسی که با زمان ستیزه جوید زمان او را به زمین می‌زند. یعنی اگر کسی اومد فرض کنید مثل قوه جاذبه زمین گفت من با قوه جاذبه زمین مخالفت می‌کنم، خب مخالفت می‌کنی می‌خوری زمین، می‌خوری زمین داغون میشه. بله مرگ قانون داره ولی کن با مورد بحث ما ارتباطی نداره. من امن از زمان سلام علیکم خانه، کسی که از زمان ایمن نشیند خیانت بیند. یعنی این قانون رو نشناسه که بر اساس این قانون زندگی خودش برخوردهای خودش رو تنظیم کنه، این خیانت میبینه. به این معنا که نمیشود به زمان اطمینان کرد که حالا اینجور هست امروز، نه ممکنه فردا جوری دیگه باشه. نکته دیگر اهمیت علم زمان شناسی است، اینم باز خیلی مهمه که با توجه به عرایضی که کردیم راز این معنا گشوده می شود که چرا اینقدر در روایات اسلامی بر ضرورت تحصیل علم زمانشناسی تأکید شده. مثل این روایت نورانی که از باز امیرالمومنین علیه السلام می فرماید حسب المرء من عرفانه علمه به زمان، همین شناخت برای انسان بسه که زمان خودش رو بشناسه. یعنی بدون مقتضیات زمان خودش چیه، بر اساس مقتضیات زمان خودش تصمیم گیری کنه و زندگی خودش رو تنظیم کنه. نکته پنجم آثار علم زمان شناسی است. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللباس. می‌بینید این روایت چجوری یه خانواده رو تشکیل میدن و اینا رو ما میگیم خانواده حدیث در مسئله حدیث شناسی، که همه اینها دست به دست همدیگه میدن و یک معنا رو خوب توضیح میدن که مقصود از اون روایت چیه. میفرماید زمانشناس را امور مشتبه غافلگیر نمی کند. این علم زمانشناسی. اگه انسان العالم و به زمانه، این غافلگیر نمیشه در امور مشتبهی که در زندگیش پیش میاد. یا اعرف الناس بالزمان من لم يتعجب من احد. باز اینم روایت هم در رابطه علم زمان شناسی است. هر کس که عارف‌تر باشه، عالم‌تر باشه به زمان، از حوادث زمان تعجب نمی‌کنه. این هر حادثه‌ای که پیش میاد مطابق با قانون زمان میدانه و هیچ تعجبی از حوادث نمی‌کنه. صلوات خدا بفرمایید. یه مطلبی رو راجع به اولوالامر در جلسه گذشته عرض کردیم در رابطه با توضیح مقبوله عمر بن حنظله. بعضی از دوستان گفتن در جلسه آینده یه مقدار توضیح بیشتری داده بشه. ببینید مرحوم شیخ در مکاسب این اولوالامر رو اینجوری معنا میکنه: فان الظاهر من هذا العنوان عرفا من یجب الرجوع الیه فی الامور العامه التي لم تحمل في الشر على شخص خاص. اما بحث ولایت فقیه مرحوم شیخ در مکاسب، اونجا مراجعه کنید. میفرماید ظاهر از این عنوان، عنوان اولوالامر عرفاً، کسی است که رجوع به او در امور عامه ای که شرع واگذار به شخص خاصی نکرده به او رجوع میشه. این اولوالامر یعنی این. یه اموری هستش مربوط به وظیفه شخصی افراد هست، یک اموری هست که وظیفه شخص خاص نیست، وظیفه اون اولیاء امور هست، یعنی وظیفه کسانی هستن که رهبری جامعه رو، مدیریت جامعه رو به عهده گرفتن. اولوالامر یعنی این. یعنی در خود مفهوم اولوالامر این معنا شخص خاصی منظور نشده در خود مفهوم اولوالامر، ولی ما در این که در کنار اون دو مورد قرار میگیره، یعنی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و از این که وقتی در کنار اونها قرار گرفت و اطاعت اونها به طور مطلق واجب است و اطاعت اولوالامر هم به طور مطلق واجب شد، ما از قرینه خارجیه به دست میاریم که چی؟ از قرینه به دست میاریم که اینجا معصوم مراد هست. یعنی از قرینه به دست میاریم که مقصود از این اولوالامر هر زمامداری نیست. یک زمامدار خاص هستش که اطاعتش اطاعت خداست و با اطاعت رسول هم تفاوتی نداره. بله، عنوان عامه ولی کن از قرینه، بله با قرینه به دست میاد. چون عنوان عام هست، اهل سنت، مفسران اهل سنت معانی مختلفی کردن برای این آیه، یعنی برای این قسمت از آیه تقریبا 6 معنا برای این اولوالامر کردن. بعضی آمدن گفتن مطلق زمان دارن، همونطوری که گفتیم روایت هم از ابو هریره نقل کردن. برخی از روشنفکراشون آمدن گفتن نمایندگان مردم، اولوالامر یعنی هر کس که، کسانی که نماینده مردم هستن، منتخب مردم هستن، به شرط این که خلاف مقررات اسلام چیزی نگن. در واقع مثل مجلس شورای اسلامی با همراه با شورای نگهبان، این میشه اولوالامر به عقیده اینها. البته قول سوم این است که علمای عدول، اولوالامر یعنی عالمانی که عادل هم باشن. قول چهارم خلفای اربعه، اون 4 تا خلیفه‌ای که بعد از پیغمبر آمدن. قول پنجم صحابه پیامبر. قول ششم فرماندهان لشکر اسلام. اینا همه اقوال اهل سنته. اولو الامر یعنی فرمانده. ولی در مفسران امامیه اونها میشه گفتش که متفق هستند بر این که مقصود از اولوالامر اهل بیت هستند، مطابق روایاتی که ما داریم که تفسیر میکنن اولوالامر رو به اهل بیت. اینها میگن. البته برخی از مفسرین گفتن اطاعت از نمایندگان اونها هم لازمه، ولی نه از باب این که اولوالامر هستن، بلکه از باب این که نمایندگان چی هستن؟ نمایندگان امام معصوم هستن. ولی بعضی از فقها آمدن گفتن که اولوالامر هم شامل، خدمتتون عرض کنم، معصوم می شود هم غیر معصوم. البته غیر معصومی که اطاعتش واجبه، غیر معصومی که اطاعتش واجبه، بله بله، غیر معصومی که اطاعتش واجبه، یعنی اون افرادی که ما در اونجا که اگر ما ولی فقیه رو منصوب دانستیم این هیچ مشکلی نداره که ما بیایم بگیم اولوالامر شامل ولی فقیه منصوب هم میشد. اما به چه معنا؟ نه اینکه در عرض امام معصوم باشن، بلکه در طول امام معصوم. بله دیگه، حالا نسب خاص باشه یا عام باشه فرق نمیکنه. اگر نسب خاص کسی رو، مثل در زمان خود ائمه، اگر کسی رو آمدن نسب کردن میشه نسب خاص، یا نواب اربعه. اگر آمدن به صورت عام افراد منصوب کردن فقها ها رو، میشه نسب عام. ما میگیم بگیم که اولوالامر هم شامل خود معصومین میشود و هم شامل کسانی که معصومین اونها را منصوب کرده اند به ولایت. به نظر میرسه این اشکالی نداره که ما بخوایم بگیم اگر به صورت طولی بگوییم، طولی بگوییم اولوالامر شامل غیر معصوم می شود، چیزی که هست همون قیدی که آمد، همون قرینه‌ای که آمد و گفته در معصوم، خدمتتون عرض کنم که اولوالامر مقصود معصوم است، قرینه دیگری داریم که در غیر معصوم فقط اطاعت اون اوامری واجب است که مخالف امر خدا نباشد. به نظر می رسه اشکالی نداره اگر طولی ما بگیریم، که هیچ اشکال نداره، یعنی اگر عرضی بگیریم ممکنه بگیم اینجا با روایات متنافی هست، ممکنم هست بگیم که روایات بالاترین مصادیق رو میگن و این افرادی که ولی فقیهی که در عرض معصوم قرار داده شده به این معنا نیست در همه معانی در عرض معصوم باشد، بلکه در اوامر حکومتیش هست و تا اونجا که ما تشخیص نداده ایم امرش خلاف امر معصوم هست. بله؟ با قرینه دیگه، قرینه میاریم دیگه. من بله میگیم قرینه اگر ما با قرینه، چون خود اولوالامر ما با قرینه گفتیم که معصوم هست دیگه، درسته؟ اگر خود اولوالامر گفتیم معصوم هست، میگیم شاید اینم اشکال نداشته باشه. حالا به طور قطع ما نمیگیم در اینجا، در اونجایی که به طور در طول در عرض قرار میگیره، در اونجایی که در طول قرار میگیره به طور قطع میگیم شامل میشه. توجه کن خب بله، خود معصوم هم خب چون خدا گفته من یتای رسول فقط اطاع الله، همش به اطاعت خدا میگه، همش در طول اطاعت خداست، ولی کن اینها همه میشه چی میشه؟ همه میشه اولوالامر، چیزی که از همه اولوالامر طولی میشن. ولی اگر بخوایم عرضی بگیریم میگیم شاید، میگه بعضیا گفتن شاید مشکلی نداشته باشه، عرضی هم بخوایم بگیریم با بله؟ بله؟ مطلق نمیگیم، میگیم با قرینه که هست میگیم که در اونجا که اطاعتشون اطاعت خدا باشه. خدمتتون عرض کنم که حالا این از این نه دیگه، همون روایاتی که داریم، روایاتی که داریم میگیم که حالا داریم عمر ابن حمزه مثل امثال عمر ابن حمزه، خودش میشه توقیع دیگه. خود این چی؟ مردم که نمیتونن استدلال کنن، مردم باست به خبره ارجاع کنن، مردم که فقیه نیستن که استدلال کنن. حجت میدونم، میگم باید به خبره راجع کنن، چون مردم خودشون که نمیتونن دلیل استدلال کنن، مردم توان ندارن. خب اگر تشخیص ندادن که باز واجب باشه، مثلا فرض کن مثلا مثل اینجا نه، بعضی چه روشن، مثل که حضرت فرمود یک کسی رو در روایت دارد که معین کرد و فرمود که از این اطاعت کنید، در زمان پیغمبر هم هستش، این رفتش از فرماندهان جنگ بود، ولی امر جنگ بود دیگه، آمد و در گفت مگه پیغمبر نگفته اطاعت کنید؟ گفتن چرا؟ یه آتش روشن کرد، گفت همتون برید تو آتش. پیغمبر گفته از من اطاعت کن، میگه نمیشه، اینو میگن نمیره. پیغمبر نگفته که اگه گفت تو آتش برو، گفتم مثلا اگه در جنگ گفت این کارو کن این کارو. بعد وقتی برگشتن خدمت حضرت، گفتن که یه همچین اتفاقی افتاده دیگه در جنگ، فلان فرمانده گفته برید تو آتش، ما نرفتیم. حضرت فرمود که تو این روایت اینجوری داره، حضرت فرمود اگه میرفتین تو آتش همونجا تو میموندید تا برید از همونجا برید جهنم. لا طاعت لمن لم یطع الله، که اون کسی که اطاعت خدا رو نمی کنه طاعت نداره. میشه در اونجایی که انسان تشخیص بده برخلاف شرط چیزی داره میگه. به هر حال این از این حال این مطلبی بود که مال جلسه گذشته بود. خدمتتون عرض کنم صحبت در فقه الحدیث روایت عمر ابن حنظله بود. خلاصه فرمایش امام، یعنی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، در تبیین مقبوله عمر ابن حنظله این بود که این روایت دلالت دارد بر این که فقها از طرف امام معصوم منسوب هستند به نسب عام برای همه اموری که نیاز به مراجعه به حاکم داره. این فرمایش امام، خلاصه یعنی حاصل فرمایش امام این بود. بعد در ادامه در همین کتاب بیعشون که عرض کردیم مراجعه بکنید، در پایان بحثشون ایشون دو تا اشکال خودشون مطرح میکنن و جواب میدن به حرفای خودشون، دو تا شبهه. اشکال اول این است، میفرماید نسب امام یعنی امام حی اگر کسی رو منسوب کند به ولایت یا به قضاوت، که به نظر ایشون مقبول عمر بن حنظله هم ولایت است هم قضاوت، این برای ایام زندگی خود امام این نسب کارایی داره. نه حکم وکیل رو نداره، ولیگه، ولیکن ولایتش تا امام زنده است دیگه. بله وکیل یعنی معنای وکیل هم هست، ولیکن یه چیزی بالاتر از وکیل، یعنی نماینده امام هست این در واقع، ولیکن ولایت داره، این قدرت فرمانداری، خودش میتونه تصمیم گیری کنه. خدمتون عرض کنم که ایشون میفرمایند که شبهه اول اینه که نسب امام کاراییش منحصر است به زمان اون امام. امام صادق آمده فقهای زمان خودش رو منسوب کرده از طرف خودش به ولایت و چی؟ و قضاوت. بنابراین فقهایی که در زمان بعد از امام معصوم هست، حالا بعد از اون امام، بعد از امام صادق یا در زمان چی؟ یا در زمان غیبت، اونها دیگه اون نسب برای حالا فایده نداره. پس روایت مقبول عمر ابن حنظله برای بعد از بر زمان حضور خود امام صادقه، برای بعد از امام صادق دیگه کارایی نداره. اگه از سایر ائمه روایتی داشته باشیم خب بله، ولی که این روایت دلالتی بر نسب فقها در زمان غیبت نداره. خودشون جواب میدن، سه تا جواب از این اشکال خود حضرت امام میدن. جواب اول این است که مقتضای مذهب امامیه این است که امام حی و میت نداره، مرده و زنده نداره. این که میگه امام مرد از دنیا رفت، این درست نیست. این که بگیم اگر امامی چی کسی رو نصب کرد مرد، اصلا امام زنده و مرده، زنده و مرده امام یکی. اشهد انک تسمع کلامی و ترا مقامی، این امام زنده و مرده نداره. بله؟ دیگران؟ نه، دیگران هم ممکنه مرتبه ای از این چیز رو داشته باشه، ولی در این مرتبه نیستن. در این مرتبه از حیات شهدا هستن، احیان عند ربهم یرزقون هستن، ولی کن در این مرتبه از حیات از امام نیستن. امام زنده و مرده شد هیچ فرقی نداره. جواب دومشون این است که سیره عقلا این است که در مناسب حکومتی مثل قضا، مثل وقف، امثال اون، با مرگ ناسب منصوب منعزل نمیشه. این سیره عقلا ایشون میفرماید اینه دیگه. شما میاد یک کسی رو به عنوان متولی وقف میاد معین میکنن، یکی میان به عنوان قاضی معین میکنن، یک کسی رو به عنوان فرض کنید رئیس جمهور به عنوان وزیر معین میکنه. خب این اگر اینها از دنیا رفتن، اون ناسب از دنیا رفت، خب اینا کار خودشون انجام میدن. اینجور نیستش که اینا کار خودشون انجام بدن، اینا کار خودشون انجام میدن. با از دنیا رفتن ناسب منصوب حکمش باطل نمیشود. سیره عقلا این است. چیزی که از فرد جدید که آمد میتواند اون فرد رو برکنارش کنه و کسی دیگر رو بگذاره، و الا اگر برکنار نکرد حکمش هم یعنی حکم موقته. فرض کن یه وزیر حکم 4 سال است، یک متولی حکمش 5 سال است، یا نه اینجوری نیستش، حکم متولی مطلقه، حکم اون وزیر مطلقه. اگر مطلق بود تا موقعی که فرد جدید، فرد یعنی اون ولی امر جدید کسی رو منصوب نکرده، سیره عقلا این است که اون به کار خودش ادامه میده تا کسی رو معین کنه. جواب سوم که از همه مهمتر هست، سوم جواب حضرت امام، میفرمایند که در ما نحن فی اصلا معقول نیست امام بعدی نسب امام قبلی رو باطل کنه. چرا؟ این جواب از اون دوتا قوی تره. چون نتیجه این میشه اگر آمد امام، فرض کن امام کاظم یا امام رضا علیه السلام یا سایر ائمه، نسب امام صادق رو آمد گفت نه اون نسب هیچی، اون نسب هیچی، یا باید بگه خب حالا پس چی، مردم چیکار کنن؟ مردم شما اول، شما که آمدی گفتی که حرام است، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، به ظالمین مراجعه نکنید، پس حالا چیکار کنم من؟ حالا کار مشکل اختلاف خانوادگی داریم، اختلاف با قضایی داریم، اینا رو چیکار کنم؟ یا فرض کنه مسائل میراث هست، مسائل امور عام البروا، امور حسبیه، اینا رو چیکار کنم؟ یا باید بگه که فقهای غیر عدول رو نصب کنن، بگن که برید سراغ فقهای غیر عدول، یا باید بگن که خب برید سراغ ولات جور، یا باید مردم رو رها کنن. دیگه احتمال چهارم که وجود نداره که. بله؟ بله دیگه. یا باید اگه اونو عزل کن، اگه گفت اون نباشه، اگه بخواد بگه اون که امام صادق گفته اون نباشه، فقها عدول نباشن، یکی از این سراح باس باشه. یا باید بگه فقها غیر عدول، یا باید بگه ولات جور، یا باید من کار ندارم، خودتون برید هر کاری می‌خواید بکنید بکنید، مهمل بگذارید، یعنی مردم واگذارن، بگه به ما مربوط نیست اصلا. هیچ کدوم از این احتمالات ایشون می‌فرماند که عقلاً قابل قبول نیست. بنابراین نسب امام صادق علیه السلام همونطوری که فإنی جعلته حاکما، این همچنان پابرجا هست. بله؟ نه عدل که جزء همون چیزه، تو خود همین مقبوله هستش. اگر فرض کنید که عادل باشه و عدل، یا مثلا اصدق یا افقه، در اونجا ما همون رو باز بگیم که همون ولی هستش، اون تو همین خود مقبوله در ادامه مقبوله هست.
در مورد کسی که منصوب شده اون که همیشه زنده
نیست،
صد سال بعد از اون اگر کسی
مثلا
زمان غیبت،
خیر زمان غیبت یکی رفت یکی دیگه میاد جاش دیگه.
چه کسی؟ چه کسی ناسبه
اون دیگه؟ ناسب که نسب عامه. ببین نسب عام، ببین فقها رو امام نسب کرده، بنابراین این که داریم میگیم به نسب عام، هر فقیه که از بین رفت فقیه دیگری جاش میگیره. چیزی که هست در اونجایی که امر دائل باشه بین فقیه و افقه، افقه مقدمه. چیزی که بله، اشکال دومی که، شبهه دومی که امام میکنن و خودشون هم جواب میدن، میفرماین نسب والی در عصر حکومت خلفای جور اثری نداره، اون چه اثر داره نسب قاضی است برای حل منازعات. دقت می‌فرمایید، چون امام تو فرمایش قبلیشون گفتن که مقبوله عمر ابن انزله هم فقها رو به عنوان والی نسب کردن هم به عنوان قاضی. قاضی با قضاوتشون به عنوان شؤون، یکی از شؤون ولایت، میگه فإنی جعلته حاکما، من حاکم قرار دادم، هم حاکم است جای زمامدار جور و هم قاضی است، قاضی منصوب من که یکی از شؤون حکومت. اشکال این است که، شبهه این است که نسب والی، این که بگه من فقیه رو در زمان فرض کن منصور دوانیقی یا در زمان هارون رشید منصوبش کردم به ولایت، اون والی دارن مردم، این که اثری نداره که. خب چه اثری داره؟ چه اثر؟ امام بگه که، امام بفرماید من آقای فرض کن که زراره رو نسبش کردم به عنوان ولی فقیه. خب این ولی فقیه چه اثری داره؟ اونجا کسی گوش به حرفش نمیده، ولایتش فعلیت پیدا نمیکنه. ولی اگر بگه قاضی، خب شیعیان بهش میرن مراجعه میکنن، میرن مراجعه میکنن، مشکلشون رو حل میکنن. این مشکل شخصی خودشون هست، اختیار خودشون رو دارن، میرن مشکلشون رو حل میکنن. بنابر این چون اثری نداره، امام کار لغو انجام نمیده. فقط اینجا فإنی جعلته حاکما، اینجا میشه نسب قاضی. دیگه مسئله ولایت فقیه دیگه دلالتی بر نسب عام فقها نخواهد داشت. امام جواب میدن از این شبهه هم. دو تا جواب از این شبهه میدن. جواب اولشون اینه که از کجا میگید هیچ اثر نداره؟ چرا؟ برای عده‌ای از شیعیان فی الجمله اثر داره. فرض کنید که در مسائل میراث، در مورد مواردی که مثلا صغیری رو میخوان نسب کنن، سرپرستی کنن، قیم نسب کنن، حالا قاضی هم نیست، اینا موارد جزئی، امور عامه حسبیه، امور حسبیه، برای امور حسبیه ولو اینکه مسائل قضاوت هم نباشه این اثر داره. بعد این حد داره. و ثانیاً این نسب، این پیام سیاسی بسیار مهمی داره و اون اینکه بیان عده‌ای طراحی کنن. اینو امام اون موقعی میگفته که تو نجف هیچ خبری نبوده ها، اوائل بحث ولایت فقیهشون رو هم اول تقریبا حضورشون در نجف گفتن، ولی معلوم میشه از اونجا خودشون تو این فکر این بودن که چه اتفاقی بیفته. میفرماین این نسب، این پیام سیاسی عمیقی داره و اون طراحی حکومت عدل الهی و زمینه سازی برای این که اگر امکانی پیدا شد برای تشکیل حکومت اسلامی، مردم سرگردان نباشند. بنابراین همین مقدار کافی هست در اثر داشتن این نسب. خب خب اینجا امام خیلی قرص میگن، میگن این روایت نه از نظر سند مقبوله عمر ابن حنزله، نه از نظر سند درش وسوسه‌ای هست و نه از نظر دلالت، و دلالت بر نسب عام فقها دارد در زمان، در همه زمان ها، چه در زمان غیبت چه در زمان حضور. ولی بعد از ایشون به حرفهایشون اشکالاتی شده که حالا مهمترین اشکالاتی رو که به فرمایش ایشون شده و به فرمایش همه کسانی که استدلال به این مقبوله کردن در رابطه با نسب ولایت فقیه، ما مهمترین اشکالات رو بیان میکنیم و توضیح. اشکال اول همون بود که ضمن بحث‌های قبلی گفتیم و جوابم دادیم، گفتیم که گفتن نسب عام ثبوتاً اشکال داره، بنابراین نوبت به اثبات نمیرسه. گفتیم که ثبوتاً غیر از اون پنج صورت یک صورت دیگه هم وجود داره که مشکلی ایجاد نمیکنه. اونو بحثشو کردیم. دومی اشکالی که کردن نسبت به استدلال به این روایت این است که نسب فقها به عنوان والی از طرف امام در حالی که خود امام حضور دارد و در حالی که چند تا امام هم بعد از امام هستند تا امام غائب حضور پیدا کنه، این بی‌معناست. امام بیاد قاضی معین کنه، خب خوبه، میگه میام من قاضی تعیین میکنم بیرم، ولی میگه من خودم حاضرم، یه کسی دیگه مثل خودم هم ولی فقیه معرفی میکنم به شما، خودم زنده هستم، یکی دیگه هم مثل خودم، چند تا مثل خودم. گفتن این معنا نداره، اینجوری گفتن. گفتن معنا نداره، امام خودش زنده است، بگه من این افرادی رو معین میکنم، هم برای خود در زمان خودم به عنوان ولایت معین میکنم و هم بعد از خودم به عنوان ولایت معین میکنم. خب بعد از هم شما خودتون زنده هستید، ولی امر هستید، اولوال امر هستید، هم بعد از شما امام موسی بن جعفر فرزندتون هست تا برسه به امام عسکری، تا برسه به امام مهدی صلوات الله علیه اجمعین. بنابراین مدلول مقبوله نسب قاضی در مخاصمات میان پیروان اهل بیت هست تا به قضات جور مراجعه نکنن، کما اینکه صدر این روایت و ذیل روایت همش همین رو دارن میگن، بحث محاکمه و منازعه و دعواست. این مشکلی نداره که بیایم بگیم که چی، بیایم بگیم که در منازعات من هست، من ولی امر، منم ولایت با منه، من منصوب میکنم افرادی رو به عنوان چی، به عنوان این که اینها بیان مشکلات شما رو حل بکنن. و اما اینکه ولی ولایت کبرا بیاد به عنوان ولی فقیه افرادی رو نصب کنن، این دلالتی برای معنا نداره. این یه اشکال. پاسخ این اشکال این است که مقصود از استدلال به مقبوله این نیستش که امام در زمان خودش آمده ولایت تام جعل کرده برای همه فقها، به این معنا که آمده بگه مثل خودم، یعنی همون اختیاراتی که من دارم در زمانی که من هستم منتقل کردم به تک تک این فقها. ممکنه اینجور نباشه، بلکه به این معناست که مثل والیانی که در زمان امیرالمومنین میومد یک کسی رو میگفت مالک اشتر تو والی اینجا باش، آقای فلان تو والی فلان شهر باش، آقای فلان تو والی فلان شهر باش، در این محدوده ولایت خودش رو چیکار این اینها رو به ولایت نسب میکردن.
نسب خاصه،
نه نسب خاصه که یه نفر رو حکمش بده، اونا بله اونا نسب خاص هستن، اونا نسب خاص هستن برای منطقه خاص. خب همونطوری که اون جایز بود، این هم همینه دیگه. ما میگیم نسب عام هم همینجوره، نسب عام هم هیچ فرقی نداره. ما میگه که آقا شما که فرض کن فقیهی در این شهر هستید، شما مردم در اینجا به شما مراجعه کنن، فقیهی که در اون شهر هست به اون مراجعه کنن، فقیه که در اون شهر هست به اون مراجعه کنن، این مشکلی نداره. حالا ببینید، نه مالک اشتر ولایت داشت و یا وکالت داشت؟ ولایت دیگه. میگه من به تو به ولایت ولی تو کم، میگه من تو رو ولایت میدم برای اینجا، نمیگه وکیل من هستی. البته هر ولیگی وکیل امام هم هست، ولی کن به عکس نیست. خدمتتون عرض کنم چی؟ خب بله، حالا همینجور ما میگیم ولی فقیه هم اینکه نمیخواد که هر کسی که مثلا فرض کن اگه تو این شهر یه ولی فقیه داری، دوتاشون حالا بیاییم بحث میکنیم که آیا ولی فقیه چجوریه در اون محیط هایی که هستن، آیا میتونه چند تا ولی فقیه باشه، اینا با هم دیگه اینجا بحث داری، تعارض بین فقها اینجا بحث داری که میام بحث میکنیم اینشالا. ببینید این مطلب یه خورده داره بیشتر من توضیح بدم. ببینید اگه ما در سیره اهل بیت دقت بکنیم، اینم استراتژی مبارزاتی اهل بیت در دوران هایی که این مطلب به نظر من در همه این روایاتی که حالا بعدن هم مطرح میکنیم و در همه جوابهایی هم که بعدن میدیم، نکته ای که عرض میکنم این قابل توجه هست که سیاست اهل بیت در دوران هایی که رهبری بیواسطه برای آنها امکان نداشته، این سیاست مبارزاتیشون اینجوری بوده، خط مشی مبارزاتیشون اینجور بوده، هدایت و رهبری غیر متمرکز جهان اسلام بوده. یعنی نمیتونستن به طور متمرکز در زمان غلبه جور متمرکز نمیتونستن، امکان نداشتن، مردم گوش نمیدادن، طرفدار نداشتن، نمیتونستن به طور متمرکز رهبری کنن، غیر متمرکز رهبری میکردن، رهبری سیاسی چیکار میکردن؟ دو تا اقدام اساسی در این رابطه انجام دادن. ما اگه در سیره مبارزات اهل بیت دقت کنیم، دو تا کار کردن. اقدام اولشون اینه که سلب مشروعیت کردن از حکومت‌های جائر و تحریم کردن هر گونه مساعدت با امامان جور، حتی همکاری کردن با اونها رو در رابطه با گرفتن حق مسلم خود انسان هم گفتن همکاری نکنه، هیچ گونه همکاری رو اهل بیت گفتن بهنه. این یه مبارزه منفی بود. دومین اقدام اونها اعلام مرجعیت و ولایت و حاکمیت فقها عادله، که حالا بعدن این مسئله بیشتر باز میشه، که یکی از روایاتش همین روایت مقبوره عمر بن حنظله، آمدن گفتن که به اونها مراجعه نکنید، به اینا مراجعه کنید. در واقع داشتن اهل بیت با این دوتا کارشون زمینه سازی میکردن برای چی؟ هر جا که امکان داشته باشه بیان رهبری رو متمرکز کنن، تا همین مقدار رو که ضربه بزنن به حکومت جائر، پیروان خودشون رو اضافه کنن. میگفتن که آقا به اینا مراجعه نکنید، بیاد به اینا مراجعه کنید. این دوتا اقدام اساسی بود، سیاست مبارزاتی اهل بیت بود. و این خیلی حرف دیگه، اینکه امام آمده میگه آقا من اینها رو معین کردم، توی هر شهری دسترسی به هر فقیهی دارید، با این مراجعه کنید، نرید به حاکمان جا بشه. این خیلی مهمه، این که بگید که فقط مخاصمات بوده، مثلا مخاصمات یکیش بوده. نکته اشکال سومی که کردن، اشکال سوم این است که البته این مستشکر به عنوان ظاهرن میگن که امام صادق در صدد سرنگون کردن رژیم حاکم در عصر خودش نبوده تا در برابر اونها والی نصب کنه، زیرا شرایط سیاسی جامعه اسلامی ایجاب نمی‌کرد اهل بیت تشکیل حکومت بدن. اگر امام صادق می‌خواست تشکیل حکومت بده، بله می‌اومد والی در برابر والیان جور منصوب می‌کرد، ولیکن چون شرایط سیاسی زمان امام صادق ایجاب نمی کرده که خدمتون عرض کنم تشکیل حکومت بدن، نتیجه این می شود که این مقبوله فقط در صدد این است که مشکل منازعات شیعه در عصر امام رو حل بکنه. حالا در عصر غیبت هم همین رو بگیم، در عصر غیبت هم بگیم که هم بیش از این روایت دلالت داره که فقها ها می توانن مشکلات فرض کنید که قضایی مردم را در صورتی که بهشون مراجعه کردن حل کنن، و اما اینکه بیان تشکیل حکومت بدن، این درست یعنی از این مقبوله استفاده می کنن. دلیل دیگه داریم یا نداریم، این بحث دیگری است. پاسخ این اشکال هم، حالا اگر کسی بگه که نسب فقها برای اصل خود امام نبوده، نسب فقها این انقلتشه، برای اصل غیبت بوده، یعنی اونجا آمده در مقبوله عمر ابن حنزله آمده چیکار کرده؟ امام نسب کرده افراد رو، فإنی جعلت و حاکما، برای اینکه در اصل غیبت بیانی همچی کاری بکنن. اگه این حرف رو بزنه جواب میدن که قلت که این قبیح هست، چون مورد سوال این که ما الان چیکار کنیم، امام برای اصل غیبت و فإنی جعلت و حاکما برای اصل غیبت جواب میده، این اصلا قبیح هست اینجوری جواب دادن. ولی پاسخ این اشکال این است، خلاصه این پاسخ هم بگیم که دیگه از این اشکال رد بشیم. یکی این که از کجا میدونید شما امام در صدر حکومت نیست؟ در همون روایت صدیر که خوندیم حضرت میگه من اگه 17 نفر بنزه این بزغاله ها افراد داشتم قیام میکردم. چرا؟ اگر در صدر تشکیل حکومت دارم، چرا کشتن ائمه رو؟ چرا امام صادق رو شهید کردن؟ چرا امام های بعد از او رو شهید کردن؟ اینا در صدر تشکیل حکومت بودن و نسب والیشون هم در همین جهت بوده. بنابراین این حرفی که میگی ظاهرا در صدر تشکیل حکومت نبوده، ما میگیم نه، واقعا در صدر تشکیل حکومت بودن، چیزی که از امکانات اجازه نمیده. دومین جواب این است که نسب والی همونطور که قبلا در پاسخ سوال اول گفتیم، در واقع استراتژی مبارزاتی اهل بیت در جهت زمین سازی حکومت اسلامی بوده. اصلا در یکی ضربه زدن به حکومت جور، یکی هم تشکیل حکومت اسلامی در صورت امکان بوده. حالا چند تا اشکال دیگه هستش که انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.